اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تشكر میکنم. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. یه نکته کوچولو بگم و درس رو شروع کنیم. دو جلسه قبل که شب تاسوعا من اینجا درس رو دنبال می کردم، نوارش رو که گوش دادم یه دو سه تا اشتباه لپی کرده بودم که اینجا عذرخواهی می کنم از بابتش. عمدتا همین بود که من مثلا می گفتم که شب تاسوعا فلان شده یا بهمان شده، اینا همه شب عاشورا منظور بوده دیگه. شب تاسوعا اتفاق به خصوصی در وقایع کربلا ذکر نشده. عصر روز تاسوعا دیگه ماجرا به شروع میشه به رسیدن به قله خودش که شما همتون بهتر از من میدونید. من دو سه بار گفتم شب تاسوعا اینطور گفتن فلان و اینا همه واسه این بوده که ذهنم تو شب تاسوعا بوده، اشتباه لپی رخ داده. یک اشتباه هم احتمال داره که در خصوص مصادیق روایتی که براتون خوندم وجود داشته باشه. من روایتی از خصال صدوق براتون گفتم که پیامبر شطوری رو دیدن که سواری برش بود، ابو سفیان سوارش بود، معاویه گویا مهارش رو گرفته بود و یزید هم اون شطور رو در واقع هل میداد به جلو و پیامبر هر سه نفر رو گفت این سوار این شطور و مهار کشش و عرض کنم که هل دهندهش اینا هر سه ملعونند. اگر که روایتی به نظر نمیاد روایت نادرستی باشه، اگر از نظر تاریخی سن و سال یزید اجازه بده که به نحوی پیامبر او رو در کنار پدر بزرگ و پدرش یزید ابن معاویه رو میگم همون عامل کربلا، اگر اجازه بده که روایت رو باید به همین معنا خمی کرد، اگر اجازه نده از نظر تاریخی چون بنا به برخی محاسبات ممکنه که سن یزید اجازه نده که در چنین وضعیتی حضور داشته بوده باشه ولی به عنوان یک کودک، هرچند خیلی هم حالا با دقت نمیشه از سن و سال یزید رو به طور خیلی قاطعانه هم تعیین کرد، ولی اگر سن و سال او به طور قاطع اجازه نده که ما روایت رو حمل بر اون بکنیم، باید فرض کنیم که یزیدی که در این روایت آمده برادر معاویه است، یعنی عموی اون یزید معروف، چون معاویه برادری هم به نام یزید داشته که اتفاقا از اون آدم‌های حتی اگر اشتباه نکنم ممکنه برادر بزرگ معاویه هم باشه، شاید برادر کوچیکش، من مطمئن نیستم، ولی به هر حال اینو مطمئنم که معاویه ابن ابی سفیان یک برادری به نام یزید داشته، در واقع یزید ابن ابی سفیان نه یزید ابن معاویه، که اونم از آدم‌های بسیار فعال بوده در مبارزه و مقابله با اسلام. در تمام جنگ‌هایی که قریش با پیامبر تدارک دیدن، این عموی یزید که اسمش هم یزید بوده یا در واقع برادر معاویه حضور داشته. اگر ما نتونیم روایت رو به یزید ابن معاویه حمل بکنیم، قاعدتا باید حمل کنیم به یزید ابن ابو سفیان، که به هر حال در اصل مطلبی که من میخواستم بگم خیلی تفاوت مخصوصی این موضوع بار نمیاد. این نکته رو هم گفتم گفته باشم و بازم از این اشتباهات، حالا اینکه لپی نبود ولی برخی اشتباهات لپی دیگه هم توی عرایض من هست، که من خواهشم اینه که اگر شماها در حین گفتار من متوجه میشید منو متوجه کنید که بالاخره اصلاح بکنم دیگه، که به هر حال اصلاح شده باشه. عذرخواهی میکنم در هر صورت از بابت خطاها و بیدانشی من که حالا دقیق هم نمیدونم سن و سال یزید چجور بوده و آیا اجازه میده که اون یزیدی که تو اون روایت گفته یزید خودمون باشه یا عموی اون یزید ما. به هر صورت من اجازه میخوام که بحث رو با توجه به وقت اندکی که داریم خیلی خلاصه و مفید خدمت دوستان بگم و من فقط این نکته رو یادآوری کنم. ساعتی چند بود ما رسیدیم به نصاب؟ همون 16. ببینید من تأکید میکنم بالاخره راحت ترین کار برای من اینه که این 20 دقیقه رو اضافه کنم به این 20 دقیقه ای که اینجا هست، بحثمون پایان برسونم. امروز بنا ندارم، یعنی امشب بنا ندارم این کار رو بکنم، سعی میکنم حول خوش همون شیشایی تمام کنم. ولی اسمشو میخواد بذارید اختار، خوشدار، توصیه صمیمانه، هر چی میخواد اسمشو بذارید، این قاعده میان ما محفوظه. اگر کلاس رو به موقع شروع نکنید، هر چقدر که دیر بکشه، طول بکشه که به حسابمون برسیم، به هر حال من از اون طرف اگه لازم ببینم باید ازش استفاده بکنم. گفتیم که آخرین آیات سوره طه، آخرین آیات سوره طه به ما نکته بسیار مهمی رو یادآوری میکنه، و اون این که نداشتن تعریف درستی از ماهیت و جایگاه دین در زندگی، اگرچه نقیصه ایه که دین با اون سعی میکنه مدارا کنه و به صورت برخورد به قول امروزی ها تربیتی باهاش رفتار بکنه، اما به هر شکل عاقبت و آخر بسیار بسیار خطرناکی براش پیش بینی میشه. به طوری که از این آیات آخر سوره طه برمیاد که اگرچه بسیاری از افرادی که ماهیت دین رو و جایگاه دین در زندگی رو تعریف درستی ازش ندارن، به هر حال جزء دین باوران به حساب میان و جزء طایفه مؤمنان و معتقدان به دین به حساب میان، اما بسته به این که چه اتفاقاتی بیفته و چه شرایطی رخ بده، بسیار وضعیت خطرناکی بالقوه میتونه در انتظار اونها باشه. به طوری که این آیات آخر با این که در منحیث المجموع سوره طه اصرار داشت که بیشتر منظور نظر ما درباره دین باورانی هستش که جایگاه دین رو درست در زندگی تعریف نکردن و باور ندارن، اما آیات آخر دیگه به صراحت داره میگه کار اینها به انکار نیست. من توضیحات اینو در جلسات قبل دادم که چرا سوره طه مخاطب اصلیش و موضوع اصلیش دین باورانی هستن، که نمیدونم لغت دین باور لغت خوبی یا نه، به هر حال منظور من روشنه، لطفا سوت نزنه موبایل ها. دین باورانی هستن که عرض کنم که تعریف درستی از جایگاه دین ندارن، درست شد؟ اما این آیات آخر حالا دیگه به صراحت داره میگه اینا کارشون به انکار دیگه میشه. و این چیز عجیبی نیست. ما مشابه این حرف رو در بحثای سوره احزاب هم گفتیم که کسانی که ظاهرن آمنو ثم کفرو ثم آمنو ثم کفرو، یعنی اینجور نیستش که، یکی از آیاتی بود که ما خیلی ازش استفاده کردیم که از هیچ کجای این آیات در نمیاد که جریان فکری نفاق اون زمانی که آمنو بوده ظاهرن از هیچ جای این آیات بر نمیاد که این جریان فکری نفاق اون زمانی که آمنو بودن اینا ایمانشون دروغکی بوده، تظاهر به ایمان میکردن و ستون پنجم کفر بودن مثلا. نه، قرآن به صراحت میگه آمنو، کما اینکه جای دیگه میگه ولا یذکرون الله الا قلیلا، معلوم میشه اینا یه ذکر اللهی دارن. اگر کسی ستون پنجم جریان کفر باشه که اصلا ذکر الله نداره، اصلا باور نداره به این مسئله، خوب دقت میکنید، ولی این که میگه لا یذکرون الا قلیلا، معلوم میشه اینا جز اونایی نیستن که اصلا باور به دین ندارن، اما جایگاه درست دین در زندگی رو نفهمیدن. که جایگاه درست دین در زندگی چیه؟ اذکر الله ذکرن کثیرا، خاطرتون میاد؟ مشابه همین وقتی میگن آمنو ثم کفرو ثم آمنو ثم کفرو، اینجور نیستش که بگیم اونجایی که آمنو بودن هیچ باوری نداشتن به دین و فقط ستون پنجم بودن، منافقانه خودشون رو، کفر خودشون رو پنهان میکردن که بتونن مثلا ضربه‌ای بزنن یا حالا مشکلی برایشون در درون جامعه دینی پیش نیاد. نه، ابدا اینطور نبوده. واقعا آمنو، اما به تعبیری که در ایستای دعوات گفتیم ایمانشون که ایمان هم بوده، یعنی تا این مقدار بوده که اینها رو جزو دین باوران ما لحاظ بکنیم. وقتی نماز میخوندن اینطور نبود که دلشون بگم من دارم ظاهر سازی میکنم برم مثلا فلان بکنم، نه نماز میخونده. اما جایگاه دین برای اونها در زندگی و تعریفی که از دین داشتن همینجا هم بگونه این بوده که خیلی این آیه به نظرم زیباست، آمنو ثم کفرو ثم آمنو ثم کفرو. من شاید توی ایستای دعوات تو درسش که حتما گفتم، نمیدونم تو کتابم هست یا نه، ما ایرانی ها اعتقادمون به پرسپولیس و استقلال محکمتر از اعتقاد اینا به ایمان و کفر ظاهرن. یعنی شما به ندرت کسی میبینید که آبیش باشه بعد قرمزش بشه بعد آبیش بشه دوباره قرمزش بشه، شاید 5 نفر پیدا نکنید اینجوری. اما برای این جماعت آمنو ثم کفرو ثم آمنو ثم کفرو، این خبر از چی میده؟ خبر از این میده که بله اینا آمنو بودن، کفرشون هم همینجور، ایمانشون هم همینجور، حتی کفرشون هم همینجور. اصولا جایگاه دین و تعریف دین و اهمیت دین در زندگی و به همین ترتیب کفر در زندگی فرقی نمی کنه، یعنی صورت مسئله دین براشون درست تعریف نشده، بنابراین آمنون میشن کفرون میشن، آمنون میشن کفرون میشن، نمیفهمن که دین مهمترین و اساسی ترین مسئله زندگیه. بقالی نیستش که بریم بخریم حالا این وری حالا این لباسمون رو عوض کنیم کفار کافرانه بشه بعد مؤمنانه بشه بعد دوباره کافرانه بشه دوباره، نه اینا اینجور نیست. یعنی اینو اینا فهمیدن که دین چقدر موضوع مهمیه، چون موضوع مهمی براشون نبوده، چون اون جایگاهی رو که باید در زندگیشون نداشته، به همین دلیل خیلی راحت هم خیلی راحت‌تر از اینکه استقلالی‌ها پرسپولیسی بشن یا پرس، حالا اینکه خیلی سخته آبی قرمز بشه قرمز آبی بشه خیلی سخته، شما موضوعاتی به مراتب ساده تر از این هم میتونید پیدا کنید که مردم به طور متعارف جدی تر میگیرن تا این جماعت دین رو. خوب دقت کنید چی میخوام بگم، کلام خدا رو، باور به اینکه خدا و ربوبیت خدا رو در زندگی باید جدی گرفت، به مراتب میشه موضوعاتی رو نشون داد که مردم جدی تر میگیرن به نسبت این جماعت مسئله دین رو. و حالا اینکه ما بارها استدلال کردیم که تعریف درست دین به ما میگه اصلا نه اینکه دین مهمترین مسئله زندگی، به یک تعبیر دین تنها مسئله زندگی، به یک تعبیر دین تنها مسئله زندگی، یعنی اگر شما مسئله دین رو رها بکنید دیگه خیلی فرق نمی کنه. حالا میگم به یک تعبیر دیگه خیلی فرقی نمی کنه حالا چجوری تو زندگیتون چه مسئله رو دنبال بکنید یا نکنید، واقعا تنها مسئله زندگی، اساسی ترین مسئله زندگی. این مسئله رو رها کنید بسیاری از مسئله ها اصلا پادر هوا میمونه، لاینحل میمونه، اصلا نمیشه. اینا رو من تو هم تو سوره شعرا مکرر تو مقالاتش گفتم، حتی توی مقالاتی اخیر هم درباره حضرت ابراهیم میدم خدمتتون و اینا و قبلا هم خوندید شما ورژن اصلیش رو، این موضوعات آمده. خب اینه قصه. حالا قرآن میخواد بگه که ببینید بله اینا وقتی که آمنو هستن دین باورن، و این ضعف نگاهشون به دین چیزی نیستش که ما به خاطرش بیایم اینا رو بکشیم، باید سعی کرد اینا رو آگاه کرد، صورت مسئله رو درست بهشون فهمون، درجه دینی اینها رو بالا برد، ها جایگاه این باوری که فکر میکنن دارن رو در زندگی براشون فهمون، حتی جایگاه این انکاری که فکر میکنن دارن اگر کفرو باشن اینم باید براشون درست فهمون که آقا اصلا تو نفهمین صورت مسئله چیه، چه اونجایی که باور داری چه اونجایی که انکار میکنی، همه اینا درست. ولی قرآن در آخرین آیات سوره طه داره یه حرف دیگه میزنه، داره میگه و بدانید بسته به این که چه شرایطی رخ بده که من جلسه قبل توضیح دادم، اینجور دینداری بسیار آینده خطرناکی در پیش داره. آینده اولی آینده خطرش اینه به شدت در معرض اینه که کلن انکار بکنه. به همین دلیله که این آیات آخر در حالی که مخاطب دائما جزء کسانی محسوب می‌شده، چه در فتنه سامری چه حتی در خصوص فرعون، فرعون هم در واقع نمونه‌ای بود از کسی که آخرش هم ایمان آورد، ولی چون موضوعات دیگه مهمتر از دین براش موضوعیت داشت ایمانش هم جنس پراگماتیستی به خودش گرفت که ما قبلا توضیح دادیم. ولی شما میدونید فرعون بالاخره آخرش ایمان رو برد، حتی روزی هم که ایمان نیورد بسیار آمادگی داشت که ایمان بیاره. ایمان بیاره به این معنا که جزء پیروان موسی بشه، جزء باورمندان به دعوت موسی بشه، بسیار آمادگی داشت. مشکل اصلی فرعون توی اون گفتگوش با سحره، ما همیشه بهش اشاره کردیم که آمنتم له قبل ان آذن لکم، انگار فرعون به صراحت میخواد بگه من با ایمان آوردن شما مشکلی ندارم، اما شما اومدید سلطه من، حکومت من، چارچوب های حکومتی و سیاستی من رو با این ایمان آوردنتون دارید خراب میکنید، اینو نمیذارم. که انهو میخواد بگه اگر این ایمان آوردن به حکومت من، به سیاست من، به سلطه من، به خلاصه وضعیت سیاسی و قدرت من لطمه ای نزنه، هم شما ایمان بیارید هم من ایمان میارم. ما میدانیم که فرعون موسی رو دوست داشته، ما میدانیم که فرعون موسی رو بزرگ کرده بوده، ما میدانیم که فرعون بعدش هم نمی اومد این مشکلات برش پیش نیاد. حالا من یه حدسی بزنم، دلیل قوی هم پشتش نیست، ولی به هر حال ما میدانیم همسر فرعون به موسی ایمان آورد. معنی این مطلب اینه که فرعون تو خونه خودش هم احتمالاً به خاطر اینکه جزء پیروان موسی نشد مشکل داشته. این شوخی نیست کسی مثل فرعون همسرش به موسی ایمان بیاره. حالا اینو اگر ندونیم قاطعانه که مشکل داشتی، مشکل خانوادگی داشته یا نداشته، یه چیز دیگر رو میدونیم. میدونیم که در درون حکومت خودش نزدیکترین آدم ها به خودش به موسی ایمان آورده بودن، مثل مؤمن آل فرعون که بالاخره هم با اون سیاستی که داشت مانع این شد که برخی از فرعونی ها موسی رو بکشن. خب اینا نشون میده که ببینید اصلا مثلا شوخی نیست، بیخ گوش فرعون، همسرش و یاران نزدیکش به موسی ایمان آوردن. بنابراین فرعون بعید نیست، خیلی هم براش دلچسب بوده اگر میتونسته یه جوری با این قضیه کنار بیاد. موسی که ما یقین داریم دوستش داشته، فرعون اینو که دیگه یقین داریم، بزرگش کرده بوده، مثل پسر خودش بزرگش کرده بوده. و موسی هم که این رابطه های علقه و محبت رو قطع نکرد و قولو له، خدا بهش گفت برو موسی این دوست داره بلکه هدایتش کنی، و قولا له قولا لینا، برو با نرمی باهاش حرف بزن. توجه میکنید موسی که سعی میکرد این رشته های این پیوند ها و علقه ها رو هم قطع نکنه. ولی به هر صورت ببینید من حرفم اینه، چه فرعون چه فتنه سامری و نظیر اینا که مثال های سوره طه بودن، اینا همه شون آدم هایی هن که میتونن در سلخ دین باوران لحاظ بشن، اما آینده شون این میشه. فرعون بلاخرم ایمان میاره ولی ایمانش فایدهی براش نداره، چون جنس پراگماتیستیه. ایمان میاره، باور میکنه، آمن تو. ببینید فرعون وقتی داره غرق میشه دیگه چه جای دروغ پردازی، چه جای بی ربط گفتن، آمن تو به ما آمنت بگی بنو اسرائیل. این جمله یه که خدای حکیم علیم از قول فرعون نقل میکنه. اما چرا فرعون ایمانش قبول نمیشه؟ نه به خاطر اینکه نزدیک مرگش بوده، به خاطر اینکه همون ایمانی هم که اوورد جنس ایمان خراب بود. الان دیگه، و بعد چی میگه؟ که نگفت آمنت به رب العالمین، گفت آمنت به ما آمنت بهی بنو اسرائیل، که انهو بازم جنس ایمانش از جنس ایمان به ربوبیت خداوند نبوده، از جنس یه باوری بوده که بلکه اون باور نجات هم بده، همینجوری که بنی اسرائیل رو نجات داد. این تفسیری بود که علامه طباطبایی بهش اشاره کردن، خاطرتون میاد. پس فرعون ایمان میاره اما جنس ایمانش جنس خرابیه، یعنی باور داره ولی ماهیت این باوری که داره اون جایگاه درست رو در زندگیش نداره. کسانی که دوچار فتنه سامری هم شدن همینطور، اینو که دیگه خیلی واضح تره. اینا کسانی بودن که سامری هرگز نمیاد بگه ما مخالف موسی یا مخالف خدایی. شعار سامری چی بود؟ هازا الهکم و اله موسی. یعنی سامری هم زنده باد موسی میگفت، هم زنده باد دین موسی ظاهرا میگفت. و اونایی که به این فتنه دوچار شدن جز باورمندها بودن. اما چه شد؟ حالا این آیه آخری سوره طه داره این حرف میزنه، داره میگه ببین عاقبت کار اینا به کجا میرسه. دیگه میرسن به انکار. و قالوا لولا یأتینا بآیة من ربه، اولم تعتهم بینت و ما فی الصحف الاولی، که این آیاتو توضیح دادیم، یادتون میاد چند جلسه قبل توضیح دادیم، گفتیم که این آیات دارن میگن که هم اینا آخرش میرسن میگه اصلا چرا معجزه نمیاری، چرا بیانه نمیاری ثابت کنی تو پیغمبری. کسی میگه چرا بیانه نمیاری، که دیگه رسیده به جایی که میخواد انکار کنه، دیگه میخواد انکار کنه، میگه دلیل بیاره. بعد میگه بیانه هم آوردیم، دلیل هم آوردیم، مشکل اینا نه دلیل نه بیانه نه معجزه، مشکل اینا چه صورت مسئله رو درست نفهمیدن، نمیتونن باور بکنن قضیه، چون توحید رو، ربوبیت خدا رو درست نفهمیدن، نبوت هم نمیتونه براشون ثابت بشه، که از نظر منطقی نبوت مبتنیه بر توحیده، توحید ربوبی. خب بعد من جلسه قبل سه حادثه بزرگ تاریخی رو یاد کردم که ما در حدود سالهای 90 91 92 کی بود، مفصل درباره این سه حادثه صحبت کردیم، چندین ماه شاید نزدیک به یک سال، و نشون دادیم که این سه حادثه تاریخی ماهیت یکسان داره، فتنه سخیفه، فتنه سامری، که خود روایات اینا رو این مطلب رو ما گفته، و فتنه 88 که ما درباره صحبت کردیم، که نشون دادیم اینا این سه تا فتنه ماهیت یکسان داشت. ماهیت یکسانشون هم عبارت از چی؟ عبارت از خیز برداشتنه این گروهی که باور غلطی دارن نسبت به ماهیت دین در مسیر انکار رهبری دین. هم فتنه سامری، هم فتنه سقیفه و هم فتنه 88 ماهیتش این بود که کسانی که ظاهرن، البته میگم ماهیتش این بود، یعنی به هر حال مجموعه ای از کسانی که به کلی منکر دین بودن، در کنار کسانی که ظاهراً باورمند بودن ولی جایگاهی که باید برای دین قائل نبودن، اینها خیز برداشتن به سمت مبارزه با رهبری بر حق دینی که در جای خودش نشسته. در فتنه سامری مسئله اصلی حمله‌ای بود که اینها به هارون کردن و رهبری رو که موسی رسماً دستور داده بود رو انکار کرد، که اونجا ما توضیح دادیم چطور میتونه کسی طرفدار موسی باشه ولی هارون رو بذاره کنار، چطور میتونه این اتفاق بیفته. اینجا بود که ما به تحلیل اندیشه‌های سکولاریستی در میان این جماعت رسیدیم. در فتنه سقیفه هم این اتفاق افتاد. در فتنه سقیفه هم مسئله اصلی بود که اینها با اینکه قدیر رو دیده بودن، پیغمبر رو دیده بودن و همه این مسائل رو شنیده بودن و دیده بودن، ولی خیز برداشتن به سمت انکار رهبری دینی، رهبری برحق دین، که اونم علی بن ابی طالب. و اون وقت من جلسه قبل برای شما توضیح دادم که اون وقت ببینید وقتی این تفکر، اون مبنای فکری وجود داره که اجازه میده در حالی که نماز میخونی باور هم داری یا داری ظاهرا نماز میخونی، در حالی که نماز میخونی چه مبنای فکری باید باشه که علی ابن ابی طالب رو بذاری کنار، که من توضیح دادم همون شب تاسوعا توضیح دادم، اون مبنای فکری عاقبتش راه رو باز میکنه برای اینکه حتی یزیدی و مانند یزیدی، یا حالا بیایم پایین تر حتی معاویه‌ای و مانند معاویه‌ای بشه خلیفه رسول الله، بشه رهبر مسلمان. و اصلا چیز عجیبی نیست. شما اگر قبول کردید که مسئله سیاسی، مسئله سیاست، مسئله رهبری ربطی به دین نداره، درست مثل اینه که وقتی کسی رو میخوای بکنی رهبر و رئیس مثلا جامعه مسلمونا، که انهو بگی که آقا این ربطی به دین نداره، این شما مگه میخوای بری بقالی ماست بخری میگه حتما باید فروشنده متدین باشه، ماست رو میخوای، از رهبری و رفتار سیاست مداران هم شما چیکار به دین داری؟ میخوای بتونه جامعه رو خوب اداره کنه، اقتصاد خوب بشه، مردم آرامش داشته باشن، اینا به دین ارتباطی نداره. مبنای تفکر اینه دیگه. خب اگر این استدلال کردی، خب برای چی معاویه ابن ابی سفیان رهبر نشه، رئیس جامعه مسلمان نشه؟ خب چرا نشه؟ اگه بتونی ادعا کنی که یا برای چی یزید رو باش مبارزه کنیم، بابا یزید مبارزه آخ برای چی؟ بس زندگیمون رو بکنیم دیگه، دین که نگفتیم این با این مبارزه بکنیم، حالا شراب میخوره خب بخوره توبه میکنه انشالله. اگه اومد دستور داد که ما همه شراب بخوریم، خب اون وقت یه موضوع دیگه ایه. ولی ما هم گناه میکنیم، اونم گناه میکنه، خب بذار حکومت چه بکنه دیگه. این بهتر از اینه که هی جنگ بشه، هی خون ریزی بشه، هی گرفتاری بشه، هی برادر کشی بشه، هی مسلمونا به جون هم بیفتن. بذار یزید سر جاش باشه، کارشو بکنه دیگه. خوب دقت میکنه. چرا نگن این حرفو؟ به همین راحتی حرف زده میشه. و اگر شما مبنای سکولاریستی رو پذیرفته باشید، اگر قبول کرده باشید که دین همه زندگی نیست، اگر قبول کرده باشید که رهبری چیزی نیست که شما بر پایه دین، رهبری اجتماعی، رهبری سیاسی چیزی نیست که ما بر پایه دین دربارش تصمیم بگیریم، مردم خودشون رأی بدن دیگه، بالاخره یک شب بشینه اون بالا، حالا اون شامه که نماز خونم باشه، ولی مسئله اصلی نیست که دین به ما گفته باشه رهبری سیاسی دست کی باشه. مسئله اصلی که این نفری باشه خوب اداره کنه، خوب مثلا چیکار بکنه، سیاستش خوب باشه، بتونه اقتصاد رو چه بکنه. وقتی این ملاک ها رو بیارید وسط و بنای شما بر این باشه که بر پایه دین درباره رهبری سیاسی تصمیم نگیرید، اون وقت چرا نزید رهبری سیاسی نشه؟ این اصلا جای تعجب نداره. پس میخوام بفهمید قصه کجاست. قصه اینجاست. دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه. این میشه عاقبت کسانی که دچار فتنه سقیفه شدن. این میشه معنی اون جمله ای که ملا صدرا، حالا ببینید یه فیلسوف مثل ملا صدرا چقدر بزرگه. درسته که حرفای سیاسی و دینی به این معنای خاص خودش کمتر زده، بیشتر مسائل فلسفه دینی رو برای ما گفته، ولی این جمله رو چقدر ملا صدرا روش تاکید میکنه که قتل الحسین یوم السقیفه. حسین روز سقیفه کشته شد. بعد ملا صدرا اینو بی این جمله رو اضافه میکنه، میگه اشتباه نکنید. این جمله های ملا صدرا سرم میگم، میگه اشتباه نکنید، ابتدان ترجمهش رو میگم دیگه. اون تیری که بر گلوی طفل ابا عبدالله نشست در روزه عاشورا، این تیر از چمان حرمله شلیک نشده بود، اون تیر در روز سقیفه شلیک شد و در روز عاشورا به گلوی طفل امام حسین نشست. یه حرف ملا صدراست. و به اعتقاد من، باور من اینه، این حرف اصلا جدال شیعه و سنی نیست. من با این حرف نمیخوام کسی رو محکوم کنم، متهم کنم، بگم که قاتل علی اصغر مثلا فلان کسه یا فلان کسه. نه، قاتل علی اصغر، اگه دنبال قاتل میگردید، اگه دنبال قاتل میگردید، قاتل علی اصغر بدون شک حرمل است، شک نکنید. ولی آخه ما دنبال قاتل نمیگردیم، دنبال اون فکری میگردیم که به این قتل منتهی شد. حالا الان من همین رو میخوام توضیح بدم. ببینید، در ماجرای قوم ثمود، اذن بعث اشقاها، یه نفر بود که منبعث شد، برانگیخته شد تا ناقه صالح رو پی کنه. سوره با شمس و ضحا هاست دیگه. کذبت ثمود و به تقواها اذن بعث اشقاها، یه نفر بود اون شقی‌ترین. فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقیاها فکذبوه و فعقروها، یه نفر بود اونو کشت، ولی قرآن میگه همه شون این کارو کردن و نتیجهشو فدمدم علیهم ربهم. اونجا میگه انبعثا، نگفت انبعثا یا انبعثو، انبعثا. یه نفر بود که انبعاث شد، انبعاثشون برانگیخته شد، یه شقی بود، اشقاشون یه شقی بود که برانگیخته شد، اون ناقه رو کشت، ولی همه شونو قرآن محکوم میکنه و بعدم میگه فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، با خاک یکسانشون کردیم. این فسواها دقیقا یعنی با خاک ما میگیم با خاک یکسانشون کردیم. قرآن این عبارت قرآنیه، فسواها، سواها یعنی صاف کردیم یه زمینیو. میگه به خاطر این کاری که کردن با ناقه صالح با خاک یکسانشون کردیم، ولی یه نفر ناقه صالحو کشته بود. خب چرا با خاک همشون رو یکسان کردیم؟ به خاطر کشتن یه شتر. بحث نه یک کشتن نه یک شتره، بحث بر سر اندیشه‌ایه که به اینجا منتهی شده، که اینا همشون توش شریک بودن. خوب دقت میکنید؟ این است. به همین ترتیب شما میبینید یک نفر هست علل اصول، یک نفر هست که علل اصول میاد انبیاء بنی اسرائیل رو میکشه. هر پیغمبری داره 50 تایی که نمیاد بکشه، اصلا نمیشه 50 نفر یه پیغمبر رو کشت. بالاخره اونی که پیغمبر، ولی قرآن میگه بنی اسرائیل پیغمبرشون رو میکشه. وقت گذشت، دو تا جوش بگم و تموم کنم. گفتم یک نفره که پیغمبر رو میکشه، یاد این قصه افتادم، همین مال پریروزه. اصلا در یک جا تاریخ سراغ داره که برای کشتن پیغمبر اسلام از هر قبیله یه نفر خلاصه انتخاب شده و این حرفا. اینو داشته باشید. تو کیهان خوندم پریروز اون قسمت جوکایی که آقای شریعت مداری می‌نویسه، گفته بود که عربستان تو اون کنفرانس وین گفته که ما خواهان انتخابات آزاد هستیم و در سوریه. و حالا بگذاریم از گوی آقای ظریف هم در جواب گفته که شما اول بذارید خانوماتون رانندگی بکنن، بعد یه مجلس داشته باشید با انتخاب، بعد صحبت انتخابات بکنید. من کاری به ایناش ندارم. ولی کیهان هم نوشته بود که آره این عربستان گفته که ما خواهان انتخابات آزاد هستیم، یه چیزایی گفته بود، بعد آخرش گفته بود بهت گفته باشم این جماعت در تمام تاریخشون فقط یه انتخابات واقعی داشته. اونم موقعی بود که از هر قبیله یه نفر انتخاب کردن که پیغمبر رو بکشن. دیگه در تمام تاریخ انتخابات واقعی نداشتن اینا. یک نکته، یه نکته دیگه هم بگم راجع به همین مسئله ای که گفتم وقتی کسی میگه دین ارتباطی نداره. این عین یک گفتگوی منه، مال شاید حدود بذارید سالش رو حساب کنم، حدود سالهای شاید حتی قبل از 80. من توی مجلس عروسی با یکی از شاگردانم که بعدها هم شد دبیر سیاسی حزب مشارکت با هم حرف می‌زدم. من بهش گفتم که فلانی شنیدم از طریق کار کردن تو حزب مشارکت ارتزاق میکنی. خب برای من خیلی جالب بود. گفتم واقعا تأمین میشی؟ پولی که گیرت میاد تو بالاخره یه آدم با سواد تحصیل کرده یه اصلی میتونه خیلی کار دیگه میکنی. من فکر میکردم مثلا پولی که اونجا مثلا به خاطر کار بود، رسما کار حزبی میکرد، اون حزب کار میکرد اون موقع. من باورم نمیشد که این پول خوبی بهش بدن. خندیدم گفتم آخه تعمیر میشه اینا، دیدم نه این کار بد نیست، بهتر از خیلی شغلای دیگه بهش میدم. بعد به شروع کردم نصیحت کردن، گفتم این مراقب باشین پولایی که میخوری یا میدی بچه بخوره، اون حواسو جمع کنم. خیلی نصیحت ها بشن، گفتم آخه شما خجالت نمی کشید، فرض کنید این حرفای شما خجالت نمی کشید، ویژه نامه زدید تکریم و تمجید از عبدالکریم سروش در حالی که واضحه این چه تفکرات باطلی رو داره ترویج میکنه، و شما برای زدید به خاطر گزارش مفصل وسط روزنامه ارگان حزبتون دادید برای اینکه مثلا این اومده با شاخه جوانان حزب شما گفتگو کرده. خجالت نمی کشید مثلا. بحثمون یه کمی جدی شد و اینا. بعد این جملهش هنوز تو ذهن من بوده. خب فلانی من اصلا حرف تو رو باور ندارم. من فکر میکنم کار سیاسی هم مثل همه شغلای دیگه است. مثل بقالی، مثل مهندسی، مثل پزشکی. حالا اگه آدم بخواد کسی پزشکی بکنه باید قصد قربت داشته باشه. کسی میخواد بگه بقالی بکنه باید حتما به خاطر خدا و بر پایه دین بقالی بکنه. کار سیاسی هم همینطور. بعد من اونجا دو تا حرف بیستدم. یه گفتم که اولا برای پزشکی و بقالی هم باید خدا رو در نظر داشتی. اولا درستان یعنی تو نمیفهمی فرق این دوتا با هم چیه، نمیفهمی خیز برداشتن به قدرت، سوار شدن به افکار عمومی، چیزایی که بالاخره لازمه یه حزب دیگه، این چجوری با باورها و اعتقادات و اینجور چیزها در درون مردم بازی میکنه. تو واقعا خودت رو نفهمی میزنی، تو نمیفهم. من نمیخوام به شما بگم گفتگوها به کجا انجام میده، ولی این جمله خیلی الان که داشتم میگفتم یه لحظه یاد اون جمله افتادم که کسی میاد میگه بله کار سیاسی کار حزبی. بعد گفتم ما کار چی آخرش؟ خب کار ما تلاش برای رسیدن به قدرت، قدرت سیاسی در جامعه. گفت شما بعیده ندونید تعریف حزب چیه. گفتم بعد تو پول میگیری بدون اینکه خدا رو در نظر بگیری، پول میگیری که یه عده‌ای به قدرت برسن. خوبی تو عروسی چجوری میشه آدمو با هم حرف بزنن بالاخره سر یه میز؟ چجوری میشه؟ گفتم فلانی حواست هست چی میگی؟ داری میگی پول میگیری بدون اینکه خدا رو در نظر بگیری، پول میگیری که یه عده‌ای به قدرت برسن تو این کشور. بحثی بحثی نه، من تونستم اونو قانع کنم، طبیعتا نه اون تونست منو قانع بکنه، ولی امروز میبینم چه درس بزرگی این ماجرا. شما اگر این مثال رو زدی که آقا رسیدن به قدرت هم یه شغلیه، ما آدمایی هستیم که میخوایم معطوف به قدرتیم، میخوایم به قدرت برسیم، و اینم بسته قربت نداره، اینم یه کاریه مثل همه کارهای جامعه. بگذاریم از اینکه من باورم اینه که در همه کارهایی که هر کسی میخواد بکنه باید بسته قربت بکنه، اینکه به جای خود. یعنی این همون اشتباه عمیق فکریه که کسی فکر میکنه آقا یه قسمت هایی از زندگی من اصلا قصد قربت نداره. بله، قرآن اسلام آسون گرفته به این معنی که گفته که حالا اگر در این کار قصد قربت نکردی، مالی به دست آوردی، لزوما حرام نیست، چون میخواسته واقع بینانه آدم ها رو چیکار بکنه؟ تربیتشون بکنه. اگر اسلام میومد از اول میگفتش که هر کسی که لله خالصا برای خدا بقالی نکنه، خریدن کسی که از اون میخره و کسی که به اون میفروشه و همه مثلا حرامه. خب ببخشید کی میتونه چه معامله ای بکنه تو این دنیا؟ بنده نمازم هم که میخونم معلومه چم بیارزه. پس اسلام با کمال واقع بینی اومده گفته که بله در بقالی حالا قصد قربت هم نباشه، پولی که اونجا استحصال میشه حرام نیست. این ببین از این مطلب میخواست نتیجه بگیره که اصولا برای خیلی از کارا قصد قربت اصلا لازم نیست، خدا رو نباید در نظر گرفت برای خیلی از کارا، ربطی به دین نداره خیلی از کارا، و همین اشتباهشه. یعنی اون فهم ضعیف و غلط از جایگاه و تعریف دین شما رو میبره به سمت اینکه یه همچین مغالطه ای رو گرفتارش بشی و نفهمی که آقا همه زندگی باید دین باشه. وقت بعد یه نتیجه دیگه هم میگیره، یه نتیجه بدتری هم میگیره، و به این نتیجه میرسه که آقا کار سیاسی هم یه کاریه مثل بقیه کارا تو این دنیا، قصد قربت هم نمیخوان، من پول میگیرم که حزبم به قدرت برسه، چه کار به دین داره این موضوع؟ خب شما اگر چنین حرفی رو زدی دیگه معلومه تو چه سرازیری افتادی، معلومه تو کدوم اتوبان داری تخت گاز میگیری، کاملا معلوم آقابتش هم. آقابتش هم دیدیم. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.